هفده تیر 97 عقائد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در بحثمون در تجرد روح بود. ادله فلسفی تجرد روح است. یه دلیلش رو خدمت شما عرض کرد. میرسیم به دلیل دوم. دلیل دوم، برهان دوم بر تجرد روح. گفتن که یه برهان تجرد روح این است که انسان هرگز نسبت به خودش دچار غفلت نمی شد. این رو شاهد گرفتن بر این که پس این خود، این من، چون انسان ازش دچار غفلت نمی شد پس مادی نمی تواند باشه. انسان در شرایطی می تواند از اعضا و اجزاء بدن خودش غافل بشه. شما دیدید یک کسی دستش خواب بره، پاش خواب بره، دیگه اون دست و پا تا یه ثانیه هایی حس ندار. اگر خدای نکرده فلج بشه یه عضوی، دیگه حس نداره. لذا دیدید اینانی که باید سکته مغزی میکنن و اینا، طبیب میاد اعضا و جوارحش رو سوزن میزنه ببیند آیا این عکس العمل نشون میده یا عکس العمل نشون نمیده. به این صورت یعنی این کسانی که گرفتار فلج میشن نسبت به اعضا و جوارحشون قفلتی برشون حاصل میشن. اون روزا شما دیده بودید کسانی رو که سر داشتن، بیماری سر خب بش میکنه میفتد رو زمین. و اخصاب مولایی ها این داستان بفرمایی پش کردن و اینایی که سر داشتن بعضی وقتا چون مثلا منقل آتیش بود یا تنور بود بفرمایید که وقتی قش میکرد یک عضوی از بدنش میافتاد داخل این منقل. پاش، دستش، کسانی بودن حتی صورتشون داخل منقل آتیش افتاده و سوخته و بعد تا میامدن به داده این برسن چه مشکلاتی بعد به وجود میامد. خانم میبود، من یادمه بچه بودم، این خانوم صورتش عیب پیدا کرده بود، اما گفتن همین جور شده، در بچگی افتاده است تو منقل آتش و صورت تو منقل آتش سوخته بود. خب خیلی چهره صورتش از بین رفته بود، اون صورت زیبا وقتی سوخت تو آتش دیگه ببینید چه میشه. خب کی میخواد صورتش یا دستش یا پاش تو منقل آتش یا تو تنور بسوزد؟ هیچکی این رو نمیخواد. اما در اون لحظه ای که می افتد تو منقل آتش، او غافله. او متوجه نیست که این دست یا پا تو منقل آتش افتاده و داره می سوزه. بنابراین استدلال اینه، ممکن است انسان در یه شرایط خاصی از برخی از اعضای بدنش یا حتی تمام اعضای بدن ممکن است انسان غافل بشه، اما هرگز از نفس خودش غفلت نمی کن. سالم باشد یا بیمار، نفس خودش را، من خودش را هرگز فرام فلج روی تخت افتاده، اما خودش را و من خودش را و شخصیت خودش را فراموش نکرد. میگه من همونم اون وقت که سکته نکرده بودم، اون وقت که ترکش نخورده بودم، اون وقت که من چه کردم. خاطرات را نقل میکند، قضایایی را نقل میکند. شما میبینید هویتش و شخصیتش محفوظه، ولی دست و پاش و اینا هیچ حرکت نمیکنه. اینی که اون چه که در انسان است که شخصیتش، هویتش، منش، نفسش که هرگز اون رو فراموش نمی کند، معلوم میشه این مادی نیست. چون شما از ماده میتوانید غفلت کنید، یه چیز مادی رو میتونید فراموش کنید حتی اگر اعضا و جوارح دور باشد، اما اموری که مجرد از ماده هست مورد قفلت شما واقع نمیشه. لذا شخصیت دون، من دون را، هویت دون را فراموش نمی کنید. حتی اینایی که آلزایمر گرفتن، شما ببینید ممکنه حتی بچه هاشم نشناسن، خونشم بره از خونه بیرون گم بشن، خیلی خوب، اما خودش را و شخصیت و هویت خودش رو فراموش نمی کنه. بهش میگن شما کی هستی؟ میگه من فلانی. خانمی که آلزایمر گرفته است، مثلا دو دهه سه دهه اول زندگیش رو یادش میاد، بقیه رو فراموش کرد. لذا فکر میکند الان 30 سالشه، الان شوهرش از در میاد، باید قضاش آماده باشد، بچهاش میون از مدرسه باید سفره رو بندازد. نگو شوهر 30 سال مرده، بچه ها دیگه طفل نیستن، بچه ها دیگه خودشون بر زندگی های مستقل دارن. این فقط اون دوره یادش ما، یعنی همه را فراموش کرد. ولی بهش میگن خانم شما کی هستی؟ میگه من فلانیه، بابام فلانیه، شوهرم فلانیه. الان شوهرم میادش، بلنشم سفره ما آماده کنم، الان شوهرم میاد. فکر میکنه شوهرش میاد از راه، توجه میکنه. یعنی اون شخصیت و هویت خودش رو فراموش نمیکنه. اینا دلیل میشن که این شخصیت و این هویت و این من مادی نیست. چون ما میتونیم اشیاء مادی رو فراموش کنیم، اما آنچه که مجرد است قابل فراموشی نیست. به عبارت دیگر، آنچه که مورد قفلت است غیر از آن چیزی است که مورد قفلت نیست. جسم و اعضا و جوارح بدن ما میتواند مورد غفلت قرار بگیرد، اما هویت و شخصیت ما هرگز مورد غفلت ما قرار نمیگیرد. بنابراین معلوم میشه این دوتا از یه سنخ نیست، دو سنخ، دو گونه وجود است. اونی که مورد قفلت و فراموشی واقع میشه ماده است و مادی است. اونی که بفرمایید مورد قفلت و فراموشی قرار نمیگیرد، اون مجرد از ماده است و ماده نیست. این برهان را جناب شیخ الرئیس در اشارات داره، جلد دوی اشارات صفحه 292. در طبیعیات شفا هم این برهان را دارد، در صفحات 282 و 464. باز به عبارت دیگر بیان مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی رو برای شما میخوانم. آقای طباطبایی میفرمایند همین برهانه، نگاه کن فرمایش ایشون از گوش میخوام. هر یک از ما انسان ها، چنان که تجربه و قرائن نشان میدهد، موجودات زنده دیگر نیز همین حال را دارند. یعنی منحصر ما انسان ها نیست، بقیه موجودات زنده مثل ما این خصوصیت رو دارند. شعور به خیشتن من دارد، یعنی خودش رو میشناسد، من وجودی خودش رو میشناسد. شعور به خیشتن من دارد، مشاهده میکند عیناً که چیزی است که قابل انطباق به هیچ عضوی و خواص عضوی نیست. یه هویتی دارم، این هویت قابل انطباق با اعضا و جوارح بدنش نیست، زیرا با زیاده و نقیصه اعضا تفاوت نمی کنه. چون اگر این عضو کم بشه یا فرض کنید به گونه ای این عضو زیاد بشه، این شخصیتش و هویتش همان است و با اختلاف سنین و عمر و تحلیل رفتن قوا تغییر نمی کند. از بچگی تا حالا ما همونیم که بودیم، تقی و نقی و علی، هرچی که بوده ایم حالا همونیم. با اختلاف سن عمر و اینکه پیر میشیم و قوامون تحلیل میرد فرق نمیکنه، جز این که کاملتر و روشنتر میشود. یعنی تازه هرچه پیر میشه پخته تر میشه، کامل میشه، فهم و شعورش بیشتر میشه. و گاهی می شود که یک یا چندین عضو و گاهی همه بدن فراموش می شود، ولی خیشتن فراموش شدنی نیست. خدای نکرده قند می گیره پاشو می برند، دستشو می برند، کلیهشو در می آرند، یه حوادث اینجوری اتفاق، اینا دیگه میره، اما خودش را و خیشتن خودش رو فراموش نمی کن. مشاهده می کند که از آن دمی که می تواند از روزهای گذشته خود به یاد آورد، یعنی از اون روزهای اول زندگی که قابل یادآوری است برش، و این حال شهودی خود را متذکر شود، یعنی این که خیشتن خودش رو میشناسد، خیلی خوب متوجه بود که این تذکر، این نکته رو میگه. اگر اینی که خیشتن خودش رو به یاد میاره، چه بسا این خیشتن خودش رو با یه خاطراتی به یاد میاره. مثلا میگم وقتی با بزرگ مرد یادمه، وقتی مادر بزرگ مرد من یادم هست. خیلی خوب، یعنی نوعاً خیشتن خودش را و من خودش را با انتباق به یه زمانیاتی به یاد میاد. میگه من اون روز اولی که رفتم مدرسه یادم، اون روز مثلا پدرم یا مادرم منو برد مدرسه، من اون روز چیکار کردم اینا یاد. خب حالا یه عده‌ای قبل از روز مدرسه من یادشونه، دو سالگیش یادشه، یکی سه سالگی، یکی پنج سالگی. این افراد مختلفه. یعنی از اون وقتی که خودش را، منش را، خیشتنش را یاد میارد تا الان که 70 سال، 80 سال سن دارد، این من و این خیشتن ثابته. هیچ تغییری نکرد. پیوسته یک چیز ثابت و غیر متحول مشاهده میکرده و کمترین تبدل و تغییری در خود من نمی دیده و نمی بیند. از اون روز اولی که یادش بیاد تا حالا به این میگن علی. این علی یه شخصیت هست، بهش میگن حسن، تقی، نقی، هرچی که بهش بگید. مشاهده میکند چیزیست واحد که هیچ گونه کسرت و انقسامی ندارد. خب این یکیست، تعدد نداره، قابل تقسیم شدن هم نیست. یعنی بگم که نصف من دو بده، نصف خیشتن دو بده، نصف خیشتنت باقی باشه، قابل تقسیم شدن نیست. مشاهده می کند بعد می نویسن و این از همه بالاتره، این که چیزی صرف و خالص، یعنی مرکب نیست، قابل اجزا شدن، جز جز شدن نیست، یک چیزه و خالصه، هیچ جزئی نداره، که هیچ گونه تهدید نهایی هیچگاه هم این پایان نمی‌پذیره. این من، این خیشتن خیش همیشه باقی است. هیچ گونه تهدید نهایی و خلید یعنی جزء خارجی درش بیاد، هیچ مخلوط خالصه، بسیطه، جزء نداره، مخلوط در وی و خلید، یعنی مخلوط خلید به معنا مفعول، و خلید در وی موجود نیست و هیچ گونه غیبت از خود ندارد. خب خودش از خودش هرگز غائب نیست. هیچ گونه حائلی میان خودش و خودش نیست. درست شد؟ من و شما خودمون رو، خیشتن خودمون رو میشناسیم و این خیشتن رو ازش قفلتی هرگز نداریم. ببینید این برهان اینه، من هرگز از خیشتن خود غافل نیستم. میدونم من کیم، بابام کیه، مادرم کیه، ولادتم کیه، شخصیت و هویت خودم رو میدونم چیست. خیلی خوب، از این خیشتن خیش، من وجود خودم هرگز غافل نیستم. میتوانم حتی از اعضا و جواره هم قفلت کنم، حتی از تمام بدن میتواند مفارقت کنم، ولی از خیشتن خیش و خود خود و من من و هویت اصلی خودش هرگز جدایی نمیپذیرد، هرگز این رو فراموش نمی کند. این خیشتن خیش که هرگز مورد قفلت قرار نمی گیرد، ما از اون تعبیر می کنیم اینجا به روح. نگم اون چیزی که شما هرگز ازش فراموش نمی کنیم و به یاد او هستی، اون هویت اصلی ده. اون هویت اصلی رو اسمشو میگذاریم روح. بنابراین این روح مجرد از ماده هست. اونش که براتون خوندم از کلام آقای طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله سوم بود. یه تیکه از مقاله سومشون رو براتون خوندم. پس اینم برهان دوم. برهان دوم شد علم انسان به خودش با وجود قفلت از بدن خیش. یه جمله اگر بخواهیم برهان رو بگیم اینه: آنچه که مورد قفلت است در وجود و خیشتن من، آنچه که مورد قفلت قرار میگیرد جسم و کالبد من است، و آنچه که هرگز مورد قفلت قرار نمیگیرد اون خیشتن من و هویت من است. این خیشتن من و هویت من هرگز مورد قفلت من واقع نمیشد. بنابراین این دوتا با هم فرق داره. آنچه که مقفول واقع میشه، مورد قفلت واقع میشه، با اونی که مورد قفلت واقع نمیشه، اینا دو چیز. اونی که مورد قفلت واقع میشه جسد و کالبد و ماده وجود من است، و اونی که مورد قفلت واقع نمیشد هویت من، شخصیت من و بفرمایید من، من واقعی من است. ما از اون تعبیر به روح میکنیم. بنابراین معلوم میشه روح غیر از ماده هست، چون ماده مورد قفلت قرار میگیرد اما روح مورد قفلت نمیتوند که قرار بگیره.
سوال بعدی از توابی یا مثلا شاعران از این که میگه من نمنم یا از این دست که
شعر، شعر برهان و استدلال برم برای شما به کار میبرم. ملاحظه بفرمایید که شعر جز برهان و استدلال نیست. شعر میتواند برهانی باشد، میتواند مخالطه باشد، میتواند ورز و خطابه باشد. تو منطق روش های استدلال رو شما گفتن. شعر برهان نیست.
به خدا چه که تو ای من نه من نه من نه من نه به خدا چه مخواد بگه همه چیز خدا دید.
مخواد بگه که من وجود مستقلی در مقابل توی ذات حق ندارم. آنچه که من وجود دارم، این وجود افاضه شده از ناحیه توی خداست. من در مقابل تو استقلالی ندارم. برهان سوم. برهان سوم میگیم که تو کلام آقای طباطبایی هم که خوندیم بود، اون این است که موجودات مادی قابل انقسامند. شما ماده هر چه که داشته باشی قابل این است که اون رو چه کنی؟ تقسیم کنی. و لذا بر اساس قول صحیح ما جزء لایتجزا نداریم. هر جزئی قابل این است که شما او رو تقسیم کنید و به اجزاء دیگری تقسیم بشه. پس بنابراین فلاسفه ثابت کرده اند بطلان جزئی که قابل تجزیه و تقسیم نباشد. میگن جزء لا یتجزا وجود ندارد. بله، هر جایی که شما دیگه یه شیئی رو نمیتوانید تقسیمش کنید، مشکل در چیز؟ مشکل در این است که شما ابزار تقسیم کردن رو ندارید. و الا اگر ابزار تقسیم کردن رو داشتید، میتوانستید بازم تقسیم کنید.
اتم
احسن. یه وقت میگفتن اتم جزء لایتجزا است، قابل تقسیم نیست. صنعت و فن و تمدن بشری که پیشرفت کرد، ملاحظه فرمودید که اتم را هم گفتن بله اتم تشکیل شده است از یه اجزایی. حالا اجزاء اتم را هم میگن تشکیل شده است از اجزای دیگر. اتم از نوترون و چی؟ پروتون و بفرمایید الکترون و چه مثلا تشکیل شده از خود اینها رو باز میگن اجزایی دارن و هاکذا. و لذا این اجزا مثلا اتفاقا مثلا بمب اتم و اینا همین است دیگه. میگن این اتم شکافته میشن، از دل شکافته شدن این اتم ها یا اجزای اتم یک انرژی فوق العاده زیادی خارج میشه که میشه بمب اتم. حالا اگر شما این انرژی رو داخل یه دستگاه خاصی قرار بدهید، این انرژی میتواند برای شما تولید چه کنند؟ بشه نیروگاه هسته‌ای تولید برق بکنند، یا بشه فرض کنید بقیه استفاده های هسته‌ای که از انرژی هسته‌ای میکنند. پس بنابراین هم در فلسفه ثابته هم در فیزیک ثابت است که جزء لا یتجزا نداریم، یعنی ماده قابلیت این رو دارد که تقسیم بشه. هر چی ولو ذره‌ای هم باشد، همون ذره هم قابلیت تقسیم دارد. لذا شیخ الرئیس این ربایی منصوب به شیخ الرئیس است دیگه، ابن سینا، بعد هزار سال پیش فرموده است دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در چی؟ در نهان بینی. بله، آفتابیش در نهان بینی. میگه یک ذره مثل یه آفتاب، همین بمب اتم همین است دیگه. یه ذره‌ای وقتی ذرات شکافته میشه به اندازه، بله بفرمایید که حالا خورشید نمیگیم اندازه خورشید، اما نیروی که ازش ساطع میشود، نور، انفجاری که ازش ساطع میشه، یه چیزی شبیه برخی از انفجارهایی است که در خورشید واقع میشه. یعنی یه قدرت ویران کننده خیلی عجیب و شدیدی داره. خب شیخ الرئیس هزار سال پیش این رو گفته است، دل هر ذره ای که بشکافه. بنابراین ذرات، وقتی که ذرات مادی است، قابل چیست؟ قابل تجزیه، انقسام، شکافتن و تقسیم شدن است.
خب سمان که من سرکر می کنم تو میرسن یه چیزهای رویز که قابل تجزیه است، خدا خودشون معرفی کرده سمت قابل تجزیه نیست.
پر یعنی بسیط، یعنی قابل تجزیه نباشد، خالی نباشد، قابل تقسیم نیست. خب این انقسام پذیری در ماده اتفاق میافت، اما هر چیزی که ماده دی نباشد قابل تقسیم نیست. شیئی که مادی نباشه شما نمیتونید قسمتش کنید. حالا شما نگاه کنید به هویت و شخصیت خودتو، من خیشتن نفس، خب اینا همه اسامی مختلف یه چیزه، ما اسمای متعدد توش هست. آیا من قابل تجزیه است؟ یعنی میشد که من نصف از منم رو و خیشتنم رو و هویتم رو و شخصیتم رو به شما واگذار کنم؟ آیا قابلیت تقسیم دارم؟ انقسام میپذیرد؟ جزء میپذیرد؟ نه تنها من و خیشتن و هویت و شخصیت من و شما و نفسمون قابل تجزیه و انقسام نیست، بلکه وجدانیات ما قابل انقسام نیست. وجدانیات یعنی چی؟ یعنی مثلا دوستی، کینه، دشمنی، خواستن، کراهت و بد آمدن، تصدیق کردن و باور کردن، آیا اینا حالات نفسانی است؟ بهش میگیم وجدانیات. این حالات نفسانی هم که در ما پدیدار میشه، اینا هم قابل انقسام نیست. خب مثلا شما بچه دون رو دوست میدارید، محبتی که به بچه دون، به خانواده دون دارید، آیا این محبت قابل تقسیمه؟ یکی بگرد آقا نصف میشه بده من، میخرم از شما، اشکاله نداره، قبول. قابل تقسیم هست یا نه؟ کم و زیاد میشه، درست، قبول. مثلا امروز خانم شما سفره ای رو که شما بهش علاقه دارید براتون میندازه، شما محبتتون افزایش پیدا میکنه. فردا که میرین دو تا فوشتون میدن، درسته؟ طبق معمول. شما ناراحت میشید، محبتتون کم میشه، لذا اون وقتی که میخواد چیزی شما براش بخرید، به شما چه میکنن؟ محبت میکند، اینا تو شما رو راضی کند بره. وقت که باید اون کاری نداره، بعد همون دوتا فوش رو میگذارد کف دستتون، چون کاری ندارد باید اون ترجمه میتونم. خیلی خوب، محبت شما نسبت به خانواده دون کم میشد یا زیاد میشد، اما محبت قابل قسمت نیست. توجه میکنیم؟ دشمنی شما با کسی نقطه مقابل محبت و دوست. اگه با یک کسی دشمنی، حالا دشمنی هم ول کن، اصلا از یکی بدتون میاد، بگو من حالم از این چی به هم بعدم میاد. خیلی یکی میتوند بگه آقا این پولو بگیر، این بد آمدن را از این نصفشو بده به من، تا منم از این بدم بیاد. این کراهت، این محبت، این دوستی، کینه، درسته؟ خواستن یه چیزی رو میخوام. خب میگه کسی به شما بگه آقا من یه چیزی به شما میدم، این خواستنت رو به من واگذار کن. مثلا میبیند شما علاقه دارید به درس خوندن، به تحصیل علم، به اینکه یه معارفی رو یاد بگیرید، خب اون این خواسته رو نداره، ولی خوشش میاد از این خواسته، بگه یه چیزیش من به شما میدم، اینقدر پول میدم، اینقدر زمین میدم، اینقدر خونه میدم، این دوست داشتن علم رو که تو دوست داری نصفش رو بده من تا منم این خواسته رو داشته باشم. میتونید واگذار کنید بهش؟ قابلیت انقسام داره؟ نیست. تصدیق و باور. آنچه شما تصدیق میکنید و باور دارید تو زندگیتون، از خدا، از قرآن، از پیغمبر، از ولایت امیرالمومنین، خب این باورها و اعتقادات شما، آیا این باورها و اعتقادات قابل تقسیمه؟ انقسام میپذیره؟ آقای وزنه کم و زیاد میشه؟ ایمان ممکنه چه بشه؟ شدت و ضعف داشته باشه. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. خب ایمان سلمان فوق ایمان ابو ذر است، بنابراین ایمان کم و زیاد داره، مقبول به تشکیکه، اونا مشکلی نداره، چون مجردات میتواند شدت و ضعف داشته باشه، مقبول به تشکیک باشه، اما قابلیت انقسام نداره، تجزیه نمیشه. توجه میکنه؟ قابلیت انقسام
اسمیت نداره چه؟
بله دیگه، این نگین انگشته قابلیت انقسام داره، شما اگه بشکنه دو تیکه میشه، سه تیکه میشه، چهار تیکه میشه، درسته؟ اما مجردات قابلیت انقسام نداره، شیئی که مجرد از ماده است نمیشه تقسیمش کرد. او داستان نگین و امام هادی علیه السلام که یادتون است، خلیفه نگینی داد که اینا برای من مرتبش کن، حلقه ای برش بنداز. بیچاره آمد نگین رو تراش میدن دیگه تا صاف بشه مرد. در تلاشی که داشت میداد نگین شکست. نگین گران قیمت وقتی بشکنن ارزشش چه میشه؟ خیلی از بین میره. این بیچاره مونچه کنن و اگر بفهمد خلیفه نگین رو من شکستم، همدینم تو تراش شکست، این من رو مجازات خواهد کرد. و کذا و توسل به امام هادی، بعد توسل آقا فرمودن نگران نباش، درست میشد کار. از طرف خود خلیفه آمدن که خلیفه دو دختر داره، این نگین رو تقسیم کن به دو تا انگشتر که خلیفه هر کدامشو به یکی از دخترها بده. این هم خیالش راحت شد، شکسته آماده بود دیگه، هر کدام انداخت روی انگشتر رو تحویلشون. قرض این که آنچه که قابلیت انقسام داره، قابلیت دو تا سه تا ده تا شدن داره، اون ماده است، ماده قابلیت انقسام داره. من خیشتن هویت شخصیت اصلی توجه میکنیم، روح هر چه اسمشو بگذارید، اینا همه تعبیرهایی است برای یک شیء واحد. این خیشتن من قابلیت انقسام نداره، قابلیت تجزیه نداره، دو تیکه نمیشه. و دوباره آقای مسجدی میگه خب ما این تعبیرهایی داریم، میگه که من وقتی که مثلا یه آقای بخواد اظهار علاقه به زنش بکنه، دیگه از اون وقتی که زنم رو دفن کردم نیمی از وجود خودم رو دفن کردم. اینا تعبیرهای چیه؟ مسامحه‌ای است. اینا مسامحه در تعبیر، اینا حقیقت و واقعیت نیست. وجود اون نیمی پیدا نمی کند که نصفشو خاک کند نصفشو بیار. دقت می کنم؟ اینا روش میگن تعبیر، مسامحه در تعبیر. و اوغلا و عرف در تعبیراتشون تعبیرهای مسامحه‌ای دارند. این حرف ما این نیست. ما تعبیرهای شاعرانه و مسامحه گونه مطرح نمی کنیم. برهان داریم اقامه می کنیم. برهان غیر مسامحه در تعبیر. برهان یک کلمه، برهان اگر کم و زیاد بشه برهان اشکال پیدا میکنه. ما میگیم آقا ماده قابلیت انقسام داره، آنچه که قابلیت انقسام ندارد ماده نیست. و خیشتن من، خود من، من من، هویت من، شخصیت من، روح من قابلیت انقسام و تجزیه ندارد، پس مادی نیست. نه فقط خیشتنم، بلکه وجدانیاتم، وجدانیات من هم شامل چی؟ یعنی حالات نفسانی، حالات نفسانی منم حتی قابل چی؟ قابل تجزیه نیست. مثل دوستی، مثل دشمنی، مثل کینه، مثل خواستن، مثل باورهام، توجه میکنید؟ مثل بدآمدنها، اینا قابلیت تقسیم ندارن. حتی اینا وجدانیات ما ماده نیست، چه برسد خودمون. یعنی وجدان، حالات نفس هم مادی نیست، چه برسد خود نفس. خود نفس که این حالات قائم به نفس است. میگون من از فلانی بدم میاد. بد آمدن کجاست؟ تو نفس شماست. این بد آمدن و کراهت قائم به نفس شماست. من از فلانی خوشم میاد. درسته؟ شما میگید من از علی ابن ابی طالب را دوست دارم. درسته؟ خب این دوستی قابل انقسامه؟ این دوستی با نفس شما قرین شده، عجین شده، قائم به نفس شما. بعد میگیم و از عمر چی؟ بدم میاد. حالا به شما میلیاردها هم که بدن بگن عمر رو دوست بدار، ممکنه پولم بگیری. خب اما بازم بده، بازم بده. چرا؟ چون این بیزاری و کراهت و دشمنی قائم به نفس شما. دقت کردیم؟ این حالا یه تعبیر، باز این تعبیر هم درست نیست. روانه میگه تو خون منه، تو گوشت منه. تو خون و گوش نیست، تو خون و گوش که چیزه نیست که. این یعنی تو نفس منه، یعنی قائم به نفس منه. وقتی تعبیر تو خون من است، تو گوشت من است، باز اینا تعبیرهای مسامحی است که میکنن. توجه میکن؟ شما را هر کاری بکنم که از عمر خوشید بیاد نیم. دوباره یه آدم زشت، بد اخلاق، بد ترکیب، کثیف، نکبتی که میگوی مثل کیه؟ تقفون؟ یعنی بدت میاد، کراهت از اون تو ذات شماست، قائم به نفس شماست. خب؟ و دوستی هم همینجور. و دوستی هم همینجور.
به دوباره بزرگیم که بیغمبر اکشن
میتارمان. امیر مومنان اگر
دشمنان که یا اصلا یا صدها بشن دوست دارن ندارن.
بله داریم. خود امیرالمومنین هم تو نهجت بلاغه ذکرش میکنه این روایت رو که میفهمه قائم به نفس هست. آن چه که یعنی نه فقط خود نفس مجرد از ماده هست، آن چه هم که قائم به نفس هست مجرد از ماده هست. لذا علم هم همینجور، علم، دانش، معلومات یکی از اموریست که قائم به نفس هست. وقتی که قائم به نفس است مجرد از ماده است. توجه می‌کنم
درست این فرق ما تو بعد اون بنویم خواهم هر یه مصادره مصادره اینجا
فاطمه تو وضعتون منی. بله فاطمه پاره تن من است. مصادره در تعبیر بوده پس چیه؟ پاره تن من است یعنی مردم همون گونه که مرا احترام میکنی فاطمه جزئی از من است. خیلی خوب، پس فاطمه هم باید پیش شما محترم باشه. پاره تن من است یعنی فاطمه زهرا قسمتی از شخصیت رسول خداست. همون جور که برای شما شخصیت رسول خدا محترم است و تکریم و تجلیل و احترام می کنید شخصیت رسول خدا را، فاطمه زهرا را هم شخصیتش را باید تکریم و احترام کنید، چون زهرا جزئی از هویت و شخصیت پیامبر است. و جوهر بزع یعنی پاره تن، تغییر عرفی است، نه مصامحه هست، عرفی هم هست. شما بله اصلا اون ضرب المثل عربی است، اولادنا اکبادنا، میگه بچه های ما جگرگوشه های ما هستن. همین تغییر رو دارن دیگه نسبت به بچه هاشون، میگن فلانی جگرگوشه من هست. درسته؟ یا میگن آقا جگرگوش. چرا؟ به خاطری که مردم فرزندان خودشون رو دوست دارن. این تعبیر تعبیر عرفیست، ولی فاطمه زهرا فقط قصه این که دختر پیغمبر است نیست، میخوام بفهمم جزئی از هویت و شخصیت من است. بنابراین اگر کسی به زهرا اهانت کند چی؟ به من اهانت کرد. و به زهرا احترام بگذارد به من احترام گذاشت. لذا می فرمایند پشت این روایت من آزاها فقط آزا و من و من آزانی تا یا این که اگر کسی زهرا رو خوشنود کند و موجبات رضایت زهرا رو فراهم کند من راضی کرده و خوشنود کرد. یعنی رضایت فاطمه رضایت پیغمبر است، غضب فاطمه غضب پیغمبر است. درسته؟ خب پس بنابراین اینم برهان بعدی. حالا به ما یه جمله معروفی میگن، میگن آقا ما در آزمایشگاه آزمایش کرده ایم و برای انسان و حیوان و موجودات زنده به غیر از اجزاء مادی چیز دیگری پیدا نکرده ایم. پس چیز دیگری وجود ندارد. هران چه هست ماده و تولیدات ماده هست. این بیان یه بیان خیلی ساده و بسیط و جاهلانه میشه. چرا؟ بدونی مثل چه میشه؟ که میخوان تو آزمایشگاه پیداش کنه؟ به خاطر اینکه محدوده آزمایشگاه محدوده خاصی است، در آزمایشگاه فقط شما اون چی که ماده هست میتونی آزمایش کنی. اون چی که ماده نیست از دایره آزمایشگاه شما چیه؟ خارجه. خب معلومه که تو آزمایشگاه پیداش نمی کنی. چون تو محدوده ماده وجود نداره. مادیون یه حرفی که میزنن میگن آی حرفا که شما برام زدی، من خیشتن من، هویت من، شخصیت من، ما این حرفا رو تو آزمایشگاه که ببریم همچی چیزایی نیست. زیر میکروسکوپ چنین چیزهایی که تو گفتی پیدا نیست. میگون درست نیست، تو آزمایشگاه نیست، حرف شما درسته، اما اینا تو آزمایشگاه چی پیداست؟ آنچه که ماده باشه. ماده و مادیات در آزمایشگاه پیداست. آنچه که از دایره ماده خارج شد دیگه شما نمیتونی ببری تو آزمایشگاه و اونجا روش آزمایش انجام بدید، بگو سرخ، سفید، سیاه، کوچیک، بزرگ، بفرمایید. نمیتونی. چرا؟ چون ماده نیست. در جو برمودی؟ این بله چجور برای شما بگم؟ مثل این که فرض کنید ما بگیم توی کتابخانه ما مثلا کتابی که تازه از فیزیکدانهای اروپا یا آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شده در کتابخانه ما نیست. خب بله نیست. چرا؟ چون اولا جدید الانتشار است، یک. دوما به زبان انگلیسی است، کتاب به زبان انگلیسی ما کم داریم. سه، کتابخانه متخصصی علوم اسلامی است، اون فیزیک از ربطی به کار ما ندارد. چیزی که ربطی به کار ما ندارد خب در کتابخانه ما پیدا نمیشه. در آزمایشگاه فقط ماده و مادیات قابل بحث و بررسی و مطالعه است. آنچه که خارج از ماده میشد تو آزمایشگاه قابل بررسی نیست. بنابراین وقتی میگه آقا در آزمایشگاه نیافتیم، میگم درست میگید، تو آزمایشگاه چنین چیزی نیست. پسش اشتباست. میگه ما تو آزمایشگاه نیافتیم، پس وجود ندارد. این پس غلطه. چون مادی نیست تو آزمایشگاه وجود ندارد و شما نمیتونید تو آزمایشگاه رو پیدا کنید. همین مقدار کافی. سه تا برهان گفتیم در تجرد روح، این سومیش بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
شما هفته بعد مشهد
خاموش کنیم. یعنی که میان داخل آزمانش کنیم به موجوده مادرش هم بلا خیلیسته میکرد بلای مادرش که هیچ وقت من نشدم در مورد انسان هم کنیم سبه علم برستم که آقا مثلا ما یه سلولت مادر بگیم و دیگه داری
تکسی
من تقسیم کنم یه انسان به وجود کرد. حالا با این موجود کنیم داخل این انسانی که امنا فقط یه مادر داره امنا امنا بکنم اون که مادرش خواهرش هم باید از بازش یک سیناتی که آیا اینکه این داشته باشه
دیگه مادرش که خواهرش نمیشه
اگه این کار شما بکنه میشه
نه چجوری یه سلولت شما میگیرن تکثیر
میکنه
چجوری خواهری شما میشه یا برادری شما سلولت شما گرفته شده تکثیر درست شد؟ پس یه سلول گرفتن و تفسیر نه خواهر میشن نه بفرمایید برادر میشن یه آدمی ساختن عین شما با تکثیر سلول از شما در عربی میگن استنساخ البشری در فارسی میگن چی؟
یکتایی
در فارسی میگن تکثیر انسان.
نه
تکثیر مثل چاپ کتاب، این کتاب چاپ کردن هزار تا
کپی هم
آفر. حالا از جناب عالی یه سلول میگیرن مثل آقای شما هزار تا آدم درست میشه. درست شو؟ مشکل چیه؟ روشنه؟